ساعت 19 صدای رادیو فردا را می شنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز می کنید. جان خاکسات هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 20 روز از ماه نوامبر سال 2013 میلادی. امروز همونطور که میدونید در ژنو نمایندگان ایران و گروه موسوم به 5+1 درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گرد هم آمدند تا با هم گفتگو کنند. طبیعتاً در این مجله خبری آخرین خبرها را از ژنو به آگاهی شما خواهیم رساند. اما اجازه بدید اول خبرها را بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای امروز رو بر عهده داره. بابک جان شامگاه خوش.
سلام بر شما آقای خاکزاد و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. ساعتی پس از اظهارات آیت الله خامنه ای علیه اسرائیل و حامیان این کشور، دولت فرانسه در واکنش به این گفته ها نظرات رهبر جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند. به گفته سخنگوی دولت فرانسه، نظرات رهبر جمهوری اسلامی تنها مذاکرات پیشرو را پیچیده تر می کند. آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه در سخنانی شدید اللحن اسرائیل را سگ هار نامید و گفت که حمایت از این کشور مایه بی‌آبرویی برای اروپایی ها خواهد بود. آیت الله خامنه ای همچنین با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفت که جمهوری اسلامی ذره ای از حقش در موضوع هسته ای عقب نخواهد نشست. آقای خامنه ای همچنین از موظف بودن تیم مذاکره کننده ایران در رعایت خطوط قرمز در مذاکرات پیش رو صحبت کرد و گفت یک قدم نباید از حقوق هسته ای مردم ایران عقب نشینی شود. آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان بسیج در تهران صحبت می کرد، در حملات شدید اللحنی علیه آمریکا این کشور را رأس استکبار دانست. او همچنین گفت کسانی که مفهوم نرمش قهرمانان را دست برداشتن از آرمان‌ها و عقب نشینی از اصول تعبیر کردند اشتباه کردند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در آستانه آغاز مذاکرات ایران و گروه 5+1 گفت مذاکرات پیش رو فرصتی تاریخی است و ابراز امیدواری کرد توافق نهایی در این مذاکرات به دست آید. آقای هیگ که به ترکیه سفر کرده در کنفرانس خبری با همتای ترکش گفت که هنوز فرصت برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. او با تأکید بر وجود اختلاف نظرها در مذاکرات با این همه تأکید کرد که این اختلافات قابل حل است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید موفقیت مذاکرات پیشروی ایران با 6 قدرت جهانی به نفع همه کشورهای منطقه و جهان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی ساعتی قبل از آغاز دور تازه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در جلسه هیئت دولت گفت روی میز مذاکرات تهدید هیچ وقت نمیتواند تاثیرگذار باشد. او همچنین گفت این دور از مذاکرات برای یک دوره 6 ماهه است. آقای روحانی درباره حادثه انفجار بمب مقابل سفارت ایران در بیروت نیز گفت کسانی که فکر می‌کنند از طریق ترور، ایجاد ارعاب و خشونت می‌توانند به اهدافشان برسند، همواره اشتباه کردند. قائم مقام وزیر مسکن، راه و شهرسازی ایران از تمایل چند شرکت آمریکایی برای برقراری پرواز مستقیم هوایی به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی محمد نوریان گفت 3 شرکت هواپیمایی ایرانی و چند شرکت آمریکایی و کانادایی آمادگی برقراری پرواز مستقیم میان ایران و آمریکا را دارند. به گفته این مقام وزارت راه ایران، در حال حاضر شرایط مذاکرات روند مثبتی دارد و آمریکایی‌ها علائمی نشان دادند که مایل به برقراری این پرواز هستند. او خبر داده که اگر مذاکرات چند روز آینده به سمت نتایج مثبتی پیش برود، حداکثر تا پایان سال جاری میلادی میتوان پرواز مستقیم را برقرار کرد. او در این حال گفت در ابتدا این پرواز به صورت چارتر خواهد بود. و کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیته از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه، استفاده مستمر از اعدام و محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات انتقاد کرد.
متشکرم بابک جان. بابک غفوریازر تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا حمید فاطمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری چه مطالبی را برای شما انتخاب کرده است. گفتگوی زنده با همکارم هانا کاویانی فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست ژنو رو خواهیم شنید. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف اوکراین گزارشی دارد درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. همکار دیگرم وحید پوراستان گزارشی تهیه کرده است درباره سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سخنانی شدید و لن آمریکا و کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. دست کم 8,500,000 تن در ایران بیکارند. مهداد قاسمفر در گزارشی به همین موضوع پرداخته است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیان. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در تماس مستقیم با همکارم هانا کاویانی هستیم که از سوی رادیو فردا به ژنو اعزام شده تا خبرهای مربوط به گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 5+1 رو پوشش بده. هانا به تو سلام میکنم و در نخستین سوال میپرسم که آخرین خبرها الان در ژنو با اینکه هنوز گفتگوها به صورت رسمی آغاز نشده چیه؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. تا بهتر که از تازه ترین خبرها شروع بکنیم، اینکه دقایقی پیش اعلام شد که جلسه مشترک ایران و گروه 5+1 امروز ساعت 6 عصر به وقت ژنو حدود ساعت 8:30 شب به وقت ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد شد. پیش از این نشست اصلی نشست‌های مختلفی از صبح امروز البته در ژنو در جریان بوده. نمایندگان شش کشور، مذاکره کنندگان شش کشوری که با ایران مذاکره می‌کنند، خودشون در میان خود مذاکراتی رو انجام دادن، نشست‌هایی رو انجام دادن. پس از اون کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده نماینده شش قدرت جهانی با محمد جواد ظریف در محل اقامتگاه سفیر ایران در ژنو دیدار و گفتگو کردند که نتیجه اون دیدار برنامه ریزی برای نشست ساعت 8:30 شب به وقت تهران هستش. این دیدار ادامه پیدا میکنه، در حال برنامه ریزی شده بود که از امروز مذاکرات شروع بشه و تا روز جمعه هم ادامه پیدا کنه، اما مشخص نیستش که دقیقا برنامه این روزهای مذاکرات چه خواهد بود. از اونجایی که دیروز هم در مصاحبه که ما با سخنگوی کاترین اشتون داشتیم به رادیو فردا گفتش که به هر حال یک روند دینامیکی داره این مذاکرات و در 8 ساعت ممکنه که تغییر بکنه، شاید بد نباشه اشاره بکنیم به دور قبلی که مذاکرات برگزار شد و شگفتی هایی به همراه داشت. وزرای خارجه 5 کشور به ژنو اومدن و در اون زمان هم برنامه سفرها اعلام نشده بود و پیش بینی نشده بود. این بار هم این گونه هست، مشخص نیستش که به کجا خواهد انجامید، خبری از حضور وزرای خارجه نیست. مذاکرات در سطح معاونان سیاسی وزارت خارجه بعد از نشست امروز عصر آقای ظریف با خانم اشتون پی گرفته خواهد شد. باید دید که به کجا خواهد انجامید. اگه بد نباشه شاید که یه اشاره هم بکنیم به حضور ده‌ها خبرنگاری که از رسانه‌های مختلف همینطور از ایران به ژنو اومدن برای پوشش این مذاکرات و در کنارش تمهیدات امنیتی که پیش بینی شده بسیار بیشتر از اون چیزی که ما در دور قبل در ژنو شاهدش بودیم در 10 روز پیش، هم در مرکز رسانه ها هم در هتل اینترکانتیننتال که بعضی از مذاکرات در اونجا انجام میشه.
حالا حال و هوا و فضای گفتگوهای این بار در ژنو چگونه است؟ قبلا در نشست پیش همونطور که تو گفتی امیدهای زیادی درباره رسیدن به یک توافق به وجود آمده بود، ولی با سخنانی که آیت الله خامنه ای ایراد کردند و شدید اللحن از آمریکا و کشورهای غربی انتقاد کردند، الان حال هوا چطوره میان خبرنگاران و کسانی که در اونجا حضور دارن؟
درست، خبرنگاران تحلیلگران از صبح امروز در اینجا هم سخنان آیت الله خامنه ای رو به عنوان یکی از مسائلی که سایه افکنده بر این مذاکرات میبینن، هم بمبگذاری دیروز در بیروت در لبنان رو، این دو مسئله رو زیاد اینجا راجبش صحبت میکنن، ولی در این حال همچنان یک شاید بشه گفت مثبت اندیشی محتاطانه اینجا وجود داره مبنی بر اینکه احتمال دستیابی به توافق هست. در روزهای گذشته و همین امروز هم در خبرهای ما هم بود که مقامات غربی ابراز خوشبینی کردن که دستیابی به توافق با ایران ممکنه. البته وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس پس از سخنان آیت الله خامنه ای خیلی سریع به اون واکنش نشون داد و گفتش که صحبت های آیت الله خامنه ای و موضع رهبر ایران نسبت به اسرائیل و آمریکا غیر قابل قبول هست. به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که ایران در اولین دور از مذاکرات ژنو، در این دور از مذاکرات حدود 5 هفته پیش، با یک پیشنهاد به ژنو اومد و اون پیشنهاد این بود که نامش این بود که پایانی باشه بر تنش‌های غیر ضروری و آغازی برای افق‌های تازه.
یعنی برد و این صحبت ها میشد درسته و قدم اول مشخص
باشه. دقیقاً قدم اول مشخص باشه، قدم اولی که گفته میشد از یک طرف خواسته هایی که غرب داره از ایران. البته باید تاکید بکنیم که این مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه، اگر که جزئیاتی از اون مطرح میشه در رسانه ها بحث گمانه‌زنی هست و صحبت هایی که برخی مقام ها به صورت بدون ذکر نامشون مطرح کردن، بحث توقف غنی‌سازی 20% یا بحث تاسیسات عراقی که توسعه داده نشه، یا اینکه اکسید کردن محموله های اورانیومی که تا کنون در سطح 20% غنی شده، یا اجرای پروتکل الحاقی و از سوی جامعه جهانی هم کم کردن بار تحریم هایی که بر ایران در طول این سال ها اعمال شده و همچنین به رسمیت شناختن حق ایران. اما اینا میگم صحبت هایی که شنیده شده و برخی صحبت هایی که اینجا از صبح امروز مطرح بوده این بوده که تازه ترین کسی که راجبش نوشته خبرنگار نیویورک تایمز در تهران هستش که میگه که در صورتی که صحبت هایی هست، اگر که 6 کشور با ایران به نتیجه نرسن، شاید که ایران و آمریکا در صدد دستیابی به یک توافق 2 جانبه باشن. ولی تاکید میکنم که اینها همه صحبت هایی است که بر مبنای گمان زنیه و باید منتظر بشیم ببینیم که نتیجه گفتگوهای ایران و 5+1 در سومین باری که در ژنو در طول 5 هفته دور هم جمع شدن چه خواهد بود.
سپاسگزارم هانا جان. گفتگوی زنده بود با هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به نشست ژنو. البته در بخش های بعدی خبر هانا باز با تو تماس خواهیم گرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در مسکو با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرد. در این دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آغاز دور جدید مذاکرات گروه 5+1 با ایران رو در ژنو با ولادیمیر پوتین در میان گذاشت. اجازه بدید به گزارشی که آنا رایسکایا تهیه کرده گوش کنیم.
خبرگزاری ریا نوستی چهارشنبه نوشت نخست وزیر اسرائیل تلاش خواهد کرد رئیس جمهور روسیه را متقاعد کند تا زمانی که ایران گامهای عملی و مشخص برای رفع ابهامات پیرامون برنامه اتمیش برنداشته، روسیه مستقلا و در چارچوب گروه 5+1 تهران را همچنان تحت فشار قرار دهد. به نوشته ریا نوستی یک منبع آگاه در دفتر نخست وزیری اسرائیل به این خبرگزاری گفت بعید نیست در گفتگوهای نتانیاهو و پوتین مسئله ایران سایر مسائل را تحت شعاع قرار دهد. ویتالی مینین تحلیلگر سیاسی در مسکو نیز معتقد است مسئله هسته ای ایران محور اصلی مذاکرات نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه است.
Израиль хочет разъяснить очень четко свою позицию, почему его может не устроить заключенное соглашение.
اسرائیل می‌خواهد با دلایل قاطعانه توضیح دهد چرا با توافق با ایران مخالف است. اسرائیل معتقد است توافق با ایران به این کشور فرصت می‌دهد به تلاش‌های خود برای دستیابی به توانایی داشتن سلاح‌های هسته‌ای ادامه دهد. بیشک روسیه نگرانی‌های اسرائیل را درک می‌کند و شاید نیازی به تکرار دوباره این مطلب نبوده، مگر اینکه نتانیاهو بخواهد از پوتین مجدداً تقاضا کند حتی در صورت لغو تحریم‌ها علیه ایران روسیه همچنان از ارسال سلاح‌های پیشرفته به این کشور چشم پوشی کند. بعید نیست همچنین به پوتین محفوظ بودن حق اسرائیل برای اقدام یک جانبه علیه تأسیسات اتمی ایران را یادآوری کند.
دوشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با روسیه گازیته تهدید حمله نظامی علیه ایران را جدی دانست و گفت مهم است که عامل زور در مناسبات بین المللی کنار گذاشته شود. در حال حاضر این مسئله اهمیت فراوان دارد، زیرا کسانی که میخواهند سوریه را بمباران کنند آرام نگرفتند و دورنمای حمله به ایران نیز تهدید بسیار جدی به شمار میرود. نتانیاهو در چارچوب برنامه فشرده برای متقاعد کردن قدرت‌های جهانی به اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر در معامله اتمی با ایران با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز دیدار کرد و قرار است با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کند. اولاند پس از گفتگو با نتانیاهو به وی وعده داد کشورش موضع سخت خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که متقاعد شود تهران از هر گونه تلاش برای تولید سلاح اتمی دست کشیده است. ایران همواره گفته که برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است و روسیه نیز معتقد است هیچ نشانه دل بر تصمیم سیاسی ایران برای نظامی کردن برنامه اتمی این کشور وجود ندارد. یعقوب کدمی، کارشناس روابط روسیه اسرائیل در تل‌آویو میگوید با توجه به تفاوت سیاست روسیه و غرب پیرامون ایران، نتایج دیدار نتانیاهو با پوتین متفاوت با دیدارهای وی با شرکای غربیش خواهد بود.
روسیه تنها در یک زمینه حفظ تعادل راهبردی قوا میان اسرائیل و همسایگانش حاضر است نگرانی های تل‌آویو را جدی بگیرد و تا کنون هرچه تل‌آویو از مسکو خواسته انجام داده است. اما فداکاری روسیه تنها به این محدود می شود و در سایر عرصه ها مسکو منافع خود را دنبال خواهد کرد که لزوماً با منافع تل‌آویو سازگار نیست. نظر روسیه پیرامون برنامه اتمی ایران نیز با نظر اسرائیل کاملا متفاوت است.
ولادیمیر پوتین در روزهای گذشته طی تماس تلفنی با حسن روحانی ابراز اطمینان کرد که فرصت واقعی برای حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به وجود آمده. چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو امیدوار است تلاش‌هایی که در حال حاضر برای حل مناقشه هسته ایران انجام می‌شود در دور جدید مذاکرات گروه 5 بلاوه 1 با این کشور به ثمر بنشیند. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
صبح چهارشنبه ساعتی قبل از شروع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی شدید اللحن آمریکا و دیگر کشورهای غربی را مورد انتقاد قرار داد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی دارد با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، و نخست از اون میپرسد سخنانی که آیت الله خامنه‌ای قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای بیان کرد با چه قصد و نیتی انجام شده. مهدی مهدوی آزاد:
من معتقدم حرف‌های آقای خامنه‌ای در این مقطع جزی از یک پازل بزرگ هست. در دو روز اخیر 4 اتفاق خیلی مهم افتاده. اول اینکه خبرگزاری‌های اصولگرایان اعلام کردند که مجلس یک طرح سخت‌گیرانه‌ای داره که تقریبا شبیه شوخی هم هست، که بر مبنای اون ادعا شد که 100 نماینده هم امضاش کردن و هنوز البته به تصویب نرسیده و در صحن هم مطرح نشده، که اگر این طرح مطرح بشه تقریبا هیچ جایی برای مذاکره کنندگان باقی نمیمونه، یعنی حتی غنی‌سازی 20 درصدی هم خط قرمز معرفه میشه. دوم، آقای جواد ظریف اومد در یوتیوب یک کلیپ 5 دقیقه‌ای رو در واقع گذاشت به چندین زبان دنیا و این اولین بار بود از دیپلماسی عمومی استفاده میشد و اونجا روی خوش جمهوری اسلامی رو نشون داد. سوم، آقای روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگوی تلفنی کرد که این اولین گفتگوی تلفنی سران اجرایی دو کشور بعد از 10 ساله و نهایتاً امروز لحظاتی قبل از مذاکرات سخنرانی آیت الله خامنه ای با اون لحن شداد و قلاد بود. من معتقدم اینها جزئی از یک پازله و این پازل یک هدف بیشتر نداره و اون هم کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1. بنابراین قبل از اینکه این اظهارات رو ایدئولوژیک بدونم، یک اظهارات پراگماتیستی میدونم برای کسب امتیازات بیشتر در مقابل گروه 5+1.
آقای مهدوی آزاد، با این اوصاف آیا این گونه صحبت کردن و این گونه لحنی که ایشون علیه آمریکا و اسرائیل و دولت فرانسه به کار برد، از واژه‌های تندی هم استفاده کرد، کینه شطوری برای آمریکا استفاده کرد، برای اسرائیل از سگ هار نجس نحس استفاده کرد، آیا این واژه‌ها و عبارت‌ها در مذاکرات امروز تأثیرگذار نخواهد بود؟
ببینید، البته لحن آیت الله خامنه ای هیچگاه دیپلماتیک و امیدبخش نبوده، اما واقعیت این هست که حرفهای امروز رهبری جمهوری اسلامی با ادبیاتی بسیار 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 بدتر از آنچه که در 20 سال گذشته انجام شده در واقع صورت گرفته و بوده. من فکر میکنم که این ناشی از 3 مسئله است. یکی واکنشی است به نقش اسرائیل و اظهاراتی که سران اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو داشتند. دوم، واکنشی است به بازی اسرائیل و نهایتا تحرکات کنگره آمریکا. من تصور میکنم آیت الله خامنه ای کمی در واقع شوکه شده. او تصور میکرد با نرمش جمهوری اسلامی به سادگی غرب آغوشش رو باز میکنه و در همون دور اول تفاهم صورت میگیره، در صورتی که غرب سختگیری کرد کمی. بنابراین من فکر میکنم این واکنش واکنشی است نسبت به شوکه شدن آیت الله خامنه ای در مرحله اول، و در مرحله دوم تلاشی برای حفظ پایگاه و جایگاه اجتماعی آیت الله خامنه ای که همون بسیجیان شنونده اظهارات ایشون بودند.
یعنی به توصیف شما آقای خامنه ای این سخنرانی رو بیشتر برای داخل ایران انجام داد تا برای خارجی ها؟
تردیدی وجود نداره که بخش اصلی اظهارات آقای خامنه ای معطوف به داخل کشور بود. در داخل صحبت‌های آقای خامنه ای چند بار صحبت میشه که ما از این حمایت میکنیم، اما در جمله بعدش اون رو نقض کرده، یعنی جای فراری برای خودش باقی گذاشته تا در صورت رخداد هر واقعی و هر واکنشی از جهان غرب بتونه بگه که من موضعم چنین بوده و موضع من درست بوده. اما بخشش که مربوط به جهان غرب و 5+1 و مذاکرات بوده با لحنی مؤدبانه تر بیان شد.
آقای مهدوی آزاد، شما مهمترین تفاوت سخنرانی ایشون رو با سخنرانی های قبلی آقای خامنه‌ای در چی میبینید؟
ببینید، دو سخنرانی خیلی معروف داره آقای خامنه ای در بعد از پیروزی آقای روحانی. یکی اونجا که از نرمش قهرمانان سخن میگه و دوم سخنرانی که قبل از 13 آبان میکنه. بزرگترین تفاوت این هست که ظاهرا دیدگاه منفی و نگرانی های آقای خامنه ای نسبت به مذاکرات بیشتر شده، یعنی هم لحن یک کمی منفی تر شده و هم یک ذره تاکید بر این که دولت باید هند بگیره، من موافق نیستم، اینها بیشتر شده و پررنگ تر شده. به نظر میرسه آقای خامنه ای همچنان شوکه هست از سرسختی غرب و سعی میکنه که بسیار محتاطانه تر از غرب رفتار کنه.
صدای آقای مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید در گفتگو با همکارم وحیده پور استاد. در ایران دست کم 8,500,000 تن بیکارند. مهداد قاسم‌فر گزارش میداد.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته است که تا 2 سال آینده باید برای 8,500,000 بیکار در کشور ایجاد اشتغال کرد. علی طیب نیا تأکید کرده است در حال حاضر 3,500,000 نفر بیکار وجود دارد که با احتساب 5,000,000 نفر بیکار دیگری که به این بازار وارد خواهند شد، باید برای 8.5 میلیون بیکار شغل فراهم کنیم. این تورم بیکاری فزاینده در ایران در حالی است که وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش از ضرورت اصلاح فضای کسب و کار برای رونق اقتصادی سخن میگوید، اصلاحی که در گرو عوامل متعددی است. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، از موانع تحقق فرصت‌های شغلی و رفع بیکاری در ایران میگوید:
من یک علت فقط میبینم، بیکاری بالا و پایین میرود با بالا و پایین رفتن تولید. وقتی تولید پایین می آید بدیهی است که بیکاری بالا می رود. در دوران آقای احمدی نژاد یکی ایشون با پول نفت تقریبا سالی 100 میلیارد دلار به طور متوسط واردات و به شدت گسترش داد که به خیال خودش هزینه ها رو بیاره پایین. این باعث شد بسیاری از تولید کنندگان خرده‌پا از بین برن. راندخاری رو به شدت رواج داد که به قول خودش ترک تشریفات میکرد و بسیاری قراردادهای بزرگ به سپاه پاسداران میداد. این هم ضربه دیگه به اقتصاد زد و با تنش افروزی تحریم ها رو علیه ایران برانگیخت که این هم باعث شد ستون فقرات تولید در ایران یعنی صنعت نفت و گاز از میان برود. خب ببینید وضع مملکت در چه شرایطی است.
در حال حاضر یکی از مهمترین نگرانی های اقتصادی دولت حسن روحانی تأمین روزمره هاست. از جمله هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی که باید به حساب های مردم ریخته شود. هزینه‌ای که در دولت محمود احمدی نژاد ایجاد شد. آنگونه که کارشناسان علم اقتصاد میگویند نتیجه دو دوره دولت محمود احمدی نژاد در حوزه اقتصادی نه تنها پیامدهای منفی کوتاه مدت بلکه نتایج منفی بلند مدت بسیاری هم در پی داشته است. از جمله رشد اشتغال 0%. نکته‌ای که اولین بار مسعود نیلی از استادان سرشناس اقتصاد در دانشگاه ایران در یک برنامه زنده صدا و سیما توضیح داد.
یه اتفاق خیلی نادری که سابقه نداشته اصلا توی تاریخ ما افتاده این است که در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده. شغل میشه گفت ایجاد نشد. که حالا اگر اون طرح مرکز آمار سالانه‌ای که میگیره منظور بکنیم این عدد منفی میشه. اگر سرشماری 90 رو منظور بکنیم میشه مثلا 14000 نفر سالانه که خب عدد ناشیده هیچ.
در شرایطی که از درآمدهای نفتی ایران به شدت کاسته شده، رکود تورمی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است، تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و سرمایه گذاری خارجی چشم‌انداز قابل محاسبه این ندارد و اقتصادی که به اقتصاد رانتی مشهور شده است، آیا دولت 11 خواهد توانست مسائل و مشکلات در هم تنیده بیکاری و عدم اشتغال را در ایران حل کند؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم سوئد.
در مورد اقتصاد ایران باید گفت که در بهترین حالتها این اقتصاد اگر نرخ رشد اقتصادیش که الان منفی هست به 8% برسه میتونه در واقع حدود 500,000 تا 700,000 تا شغل ایجاد بکنه. بنابراین ایجاد 2,000,000 شغل در سال یک امر غیر ممکن است و 4,000,000 شغل در سال دیگه از این هم غیر ممکن تر خواهد شد. اما باید گفت که آماری که در مورد اشتغال و بیکاری داده میشه بسیار نامتعین قابل اثبات نیست با روش‌های علمی. بنابراین باید ارزیابی ها رو یک مقداری بیشتر از این کرد، چون ما میدونیم که بازار کار ایران یک بخش غیر رسمی داره و بنابراین آمار اشتغال و بیکاری در مورد اونها دقیق نیست. از این مسئله که بگذریم، حتی میشه گفت ما انواع بیکاری ها داریم مثل بیکاری پنهان. بنابراین مسئله بسیار بغرنجتر و پیچیده‌تر از اینی که الان وزیر اقتصاد میگه و بنابراین پتانسیل اقتصادی ایران برای ایجاد شغل در این حد نیست که بتونه 4,000,000 شغل در سال ایجاد بکنه.
با این توصیفات نه فقط ایجاد 8,500,000 شغل در 2 سال آینده امری بعید به نظر میرسد، که حتی رسیدن به ارقامی نزدیک به آن هم با واقعیت‌های موجود ناهمخوان است. از سوی این 8,500,000 نفری که تا 2 سال آینده در پی شغل خواهند بود، جدای از خیلی عظیمی از بیکاران پنهانی است که در مشاغل کاذب برای کسب حداقلی از درآمد تلاش می‌کنند.
دوستان باید یادآوری کنم همونطور که در گزارش مهرداد قاسم‌فر شنیدید، طی 2 سال آینده باید 8,500,000 شغل ایجاد شود، نه 8,500,000 بیکار که من در آغاز این گزارش گفتم با پوزش از شما. و در اینجا تازه های جهان ورزش رو میشنویم از فریبرز قری.
تیم ملی والیبال ایران بامداد چهارشنبه در دومین دیدار خود در رقابت‌های جام قهرمانان قاره‌ها در ژاپن در یک نبرد نفسگیر 5 گیمه 3-2 ایتالیا را شکست داد. ایران گیم‌های اول، سوم و پنجم را به ترتیب با نتایج 26 24 25 23 و 15 12 به سود خود به پایان برد و گیم‌های دوم و چهارم را 25 16 و 25 23 به ایتالیا باخت. تیم ملی والیبال ایران که دیروز در اولین مسابقه به برزیل مدعی باخته بود، روز جمعه در سومین بازیش به مصاف تیم قدرتمند روسیه می‌رود. کاروان ملی پوشان فوتبال ایران ظهر امروز از طریق فرودگاه بیروت راهی دبی شد و پس از یک توقف 6 تا 7 ساعته بامداد فردا عازم تهران خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه بدون تماشاگر شهر بیروت و تحت تدابیر شدید امنیتی با نتیجه 4-1 تیم ملی لبنان را شکست داد و با 13 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله نهایی صعود کرد. دیشب در دور برگشت پلی‌آف اروپا برای رسیدن 4 تیم آخر این قاره به جام جهانی، فرانسه، پرتغال، یونان و کرواسی با گذشتن از سد حریفان بلیت برزیل را اوکی کردند. در مهمترین نبرد در یک معجزه فوتبالی، فرانسه که در بازی رفت با 2 گل به اوکراین باخته بود در پاریس غوغا به پا کرد و با 3 گل حریف را شکست داد تا هواداران فوتبال در فرانسه غرق شادی شوند. در یک مسابقه مهم دیگر پرتغال با ستارهش کریس رونالدو که هتریک کرد میزبانش سوئد را 3-2 شکست داد و جواز صعود گرفت. در پلی آف آفریقا هم دو تیم غنا و الجزایر جواز حضور در جام جهانی را به دست آوردند. غنا 2-1 به مصر باخت اما با توجه به برد 6-1 بازی رفت تیم صعود کننده بود و الجزایر با 1 گل از سد بورکینافاسو گذشت. و تیم ملی فوتبال مکزیک بامداد امروز در بازی برگشت پلی آف کنکاکاف اقیانوسیه 4-2 نیوزلند را شکست داد و به عنوان 30th تیم به جام جهانی راه یافت. تکلیف آخرین یا 31th تیم صعود کننده به جام جهانی 2014 بامداد فردا بعد از بازی اوروگوئه اردن مشخص خواهد شد تا با اضافه شدن برزیل میزبان 32 تیم جام جهانی کامل شود. و دیشب در چند بازی تدارکاتی مهم فوتبال برزیل 2-1 شیلی را برد، آلمان در ومبلی لندن با 1 گل از سد انگلیس گذشت و در غیر منتظره ترین نتیجه اسپانیا قهرمان جهان با 1 گل مغلوب میزبانش آفریقای جنوبی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمس آماده است تا خبرها رو به آگاهیمون برسونه.
سلام شنوندگان عزیز. دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بعد از ظهر چهارشنبه در ژنو با دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها دو طرف در نهار کاری در اقامتگاه سفیر ایران در ژنو درباره دستور کار جلسات گفتگو کردند. مذاکرات احتمالاً امشب در سطح معاونان وزارت خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد یافت. طرف‌های مذاکره کننده در روزهای اخیر این مذاکرات را فرصتی تاریخی برای دست یافتن به توافق دانستند. ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای علیه اسرائیل و حامیان این کشور، دولت فرانسه در واکنش این سخنان را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی دولت فرانسه گفت نظرات رهبر جمهوری اسلامی تنها مذاکرات پیش رو را پیچیده تر می کند. آیت الله خامنه‌ای صبح چهارشنبه در سخنان شدید لحن اسرائیل را سگ هار نامید و گفت که حمایت از این کشور مایه بی‌آبرویی برای اروپایی ها خواهد بود. سخنگوی دولت فرانسه افزود که فرانسه خواهان موفقیت مذاکرات اتمی ژنو است. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا ساعتی پیش از آغاز مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت مذاکرات پیش رو فرصتی تاریخی است و ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی در این مذاکرات به دست آید. ویلیام هیک که به ترکیه سفر کرده در کنفرانس خبری با احمد داوودوغلو همتای ترکش گفت که هنوز فرصت برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد.
متشکرم مینا بهارمس، خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. نوبت میرسه به مجله اقتصادی رادیو فردا مثل هر چهارشنبه در مجله شامگاهی. مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر رو همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه. در برنامه این هفته آرش با فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در ایران گفتگویی انجام داده است. من جان خاکزاد به اتفاق همه همکارانم تا مجله شبانگاهی ساعت 10 شب با شما بدرود میگم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که آخرین نماگر آبان ماه است و به سنت همیشه با یک ماه یک گفتگو با شما هستم. میهمان این ماه نمایر دانش آموخته اقتصاد سنجی و اقتصاد کاربردی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بریتانیا است. اقتصاددانی عضو کانون نویسندگان ایران که دستی در فعالیت‌های حقوق بشری و اجتماعی دارد و بیش از 4 دهه برای احقاق حقوق گروه‌های فرودست جامعه ایران از جمله کارگران کوشیده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرایی است که در بیان اعتقادات و نظرات اقتصادی خود بی‌پرواز و انتقادهای صریح او به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در شب اجرای این برنامه برایش بازداشت، محاکمه و زندان رقم زد. او این برنامه دولت محمود احمدی نژاد را برنامه نئولیبرالی و مخالف با اهداف مبتنی بر عدالت می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 سال زندان در فروردین ماه امسال از زندان آزاد شد. آقای رئیس‌دانا تألیفات پرشماری در حوزه‌های اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، روش‌شناسی و مدل‌سازی‌های اقتصادی و نیز تکنیک‌های کاربردی اقتصاد خرد دارد. پژوهش‌های متعدد این اقتصاددان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله تحقیق گسترده او درباره اعتیاد در ایران و تجارت مواد مخدر در ایران و همچنین مدل‌های بازسازی شهری پس از جنگ از جمله کارهای پژوهشی رئیس‌دانا است. بهانه گفتگویم با فریبرز رئیس‌دانا کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای رئیس‌دانا، اساساً بررسی کارنامه کاری یک دولت، اون هم در 100 روز نخست کاریش، کار منصفانه‌ایه؟ فکر می‌کنید 100 روز زمان کافی برای ارزیابی‌های از این دست باشه؟
ببینید، پرسش خوبیه این که میگید، برای که همین الان هم مدافعان سرسخت و سینه چاک اعتدالگرایان، یعنی مصلحت‌گرایان و پراگماتیستا و گروه هاشمی رفسنجانی و متحدشون اصلاح طلبان دولتی، اینها همین الان شروع کردن که 100 روز موقع مناسبی نیست، این یه طرف، اندازه مناسبی نیست. خب از یه جهت میتونه درست باشه، این زمان ناکافیه، ولی برای چی؟ برای داوری کردن در مورد اینکه گوشه ای از گوشت من چرک کرده و نتایجش رو بخوای ببینی ممکنه دیرم باشه، این چرک ممکنه وفونت بره تو قلب من، ولی برای اینکه مثلا بخوای مواد مخدر رو در ایران نزدیک 4 میلیون معتاد نجات بدی، خب حالا زوده. برابر این، اینی که میگن الان زوده یا دیره، این مقدار بازی سیاسیه بین دو جناح قدرت، دو جناح اصلی قدرت که در واقع 4 جناح، این دعوای اونهاست. اما از طرف دیگر ما نگفتیم 100 روزه که خود آقای روحانی که اومده بود برای تبلیغات انتخاباتیش خودش گفت 100 روزه اقتصاد تحولش رو میبینید، من 100 روزه پاسخ میدم. خب بخواست نگه، الان که گفته خب بعد پاسخ بده.
خب با این حساب نظر و ارزیابی عمومی شما از عملکرد دولت در این 100 روز چگونه است؟
نظر من این است که همینطور که اول گفتم، تو بعضی از زمینه ها زود داوری، تو بعضی از زمینه هم دیره، اما این اصلا پاسخ برای مردم. ما باید نظرمون دقیق تر بگیم. من کارشناسم، ما الان علائم رو باید ببینیم. من از چند جهت این علائم رو میبینم و ناامید کننده میدانم و فکر میکنم ایشون به هدفاش نه تنها نرسیده، حالا اگرم زود باشه نباید داوری کنیم، اما این راه که میرود به ترکستان هم نیست، نمیدونیم به کجاست، به آن سوی خوارزمه، اصلا مسیری که بخواد اقتصاد ملی رو نجات بده نیست. چرا؟ چون موکول کرده نجات اقتصاد رو نه به سازماندهی درونی، نه به دموکراتیزه کردن اقتصاد و نه به بسیج پسندازها و سرمایه های ملی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، بلکه موکول کرده به رضایت ایالات متحده آمریکا در مورد غنی‌سازی، که اون هم داریم میبینیم کنگره یه طرف میکشه، فرانسه به دلایلی که اینجا سرمایه گذاری داره، منافع میخواد، باج میخواد، همینطور که کشورهای دیگه نمیدونم چین و فلان اینها خواستن، حالا نوبت اونه، اون یه طرف میکشه. بعد اسرائیل که دلایلش مشخص، اسرائیل روی تهاجمی علیه همه داره در منطقه، دو طرف روحانی و اون طرف دولت اوباما با توجه به این شرایطی که میدونن چیه، دارن یه مذاکره ای رو میبرن جلو که یه موضوعی رو حل بکنن، موضوع به اصطلاح توافق در سر غنی سازی رو، اما این موضوع اقتصاد ایران حل نمیکنه. بله، وقتی تحریم ها برداشته بشه، اگر کامل برداشته بشه، اگر ما بتوانیم 2.55 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، بله میشه اقتصاد چالاک سازی بشه. تازه در اون شرایطش هم اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد از گروه های اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده. 57 میلیون شما بیکار دارید. اگر نجات اینها دستور کار اقتصاد نباشه، پس نجات بزرگ سرمایه داران که سرمایه ها رو فرار میدن به خارج کشور، اون دستور نجات اقتصاده؟ اون میتونه راه حل رستگاری و سعادت ابدی برای مردم ما بیاره؟ نمیتونه. مگر قبل از این تحریم ها پروپیمونه نبود و قبل از این تحریم ها 100 میلیارد 110 میلیارد دلار نفت فروشه میرفت کو؟ حالا اگر تازه خیلی که شدت داشته باشه و نتایج موفقیت آمیز باشه، میخوایم برسیم به نزدیک اون موقع. مگه اون موقع چی بود؟ اقتصاد بعد دموکراتیزه میشد پا به پای این مذاکرات.
یعنی شما معتقدید که تلاش دولت 11ام در حوزه دیپلماسی خارجی روی اقتصاد تأثیری نداره، بی تأثیر بوده این تلاش؟
شکی نیست که برداشتن سایه تحریم خوبه، شک نیست که تنش زدائی خوبه، ملت‌ها به ویژه ملت‌هایی که میخوان با اراده خودشون یک اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک بسازن و یک شکوفایی پایدار در اقتصادشون داشته باشن، معلومه که به صلح و به امنیت جهانی احتیاج دارن، ولی همونقدر هم به عدالت اجتماعی داخلی. باید این اقتصاد برنامه داشته باشه که چگونه منابع مالی که میاد تزریق میشه تو بدن اقتصاد همونجا آماس نکنه. چابکسازی مقدار زیادی به معنی فعال کردن کلیه بخشای اقتصاد به ویژه محرومان، به ویژه کودکان. و الان اینکه وضع نشد که یه نفر بیمار میشه قلبش یه مشکل پیدا بکنه 55 میلیون تومان هزینه شه، این چابکسازی نیست که. اون درآمد که میاد از حالا دولت حسن روحانی خوابشو براش دیده. از کجا من میدونم؟ اون وزیر صنایع که گذاشته متخصص انتقال منابع به پولدارایی است که پولا رو فرار میدن. اون وزیر نفت زنگنه، آقای نهاوندیان رئیس دفترش، رئیس کل فرمانده کل قوای بخش خصوصی بازاری است، همینطور هم بهش پست میده. و به هر حال اینطور بازارگرایی افراطی اصلا از اعتدال اعلام شده یه دولت بدوره. چه اعتدالی؟ شما قسم خورده ترین طرفداران بازار بیمهار و ولنگار رو آوردی تو کابینه. یه وزیر اقتصاد مونده، البته اون یه سری حرفایی میزنه، در گذشتم حرفایی از این دست رو میزد، حرفایی که نیاز به کنترل داریم، به مهار دموکراتیک اقتصاد داریم، میگه. الان هم میگه، هنوز هم از اون هیچ وعده‌ای نشنیدید که بگه آقا نجات پیدا میکنیم. میگه دو سه سال هم صبر باید بکنیم. اون حالا استثنایی، شاید هم اون رو آوردن تو کابینه که جنس جور باشه. پس نه معتدله، نه راهی رو رفته که بتونه اقتصاد رو همه جانبه چابک سازی بکنه، و نه دیپلماسی که میره دیپلماسی است که بتونه بله خیلی مسائل رو در ساعت حل میکنه و خیلی هم انسان خوشحاله که سایه جنگ و افسردگی بر سر اقتصاد ملی برداشته بشه، ولی اینا مسائل سطحی حل میکنه. به ترتیب نشانه های موجود خیلی بیشتر از وقایع موجود به من نشون میده که نه، این مسیر ناکجا آباد است و اقتصاد رو به سمت تعادل، رفاه و چابکسازی همگانی نمیکشونه. بیکاری رو دستمون میمونه، تورم هم ممکنه اندکی تخفیف پیدا کنه.
آقای رئیس، اجازه بدید همینجا من بپرسم که شما با توجه به چه نشانه این رو میگید؟ چون شما در واقع پیش بینی میکنید که حتی اگر این تحریم ها هم برداشته بشه نمیتونه به نفع اقتصاد باشه، حالان که به هر حال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران رو میتونه به همراه داشته باشه.
یکی این که نشانه ای در دست نیست که این دلارها یک دفعه با قدرت و با مقدار زیان، یعنی به اندازه دو سال پیش، به ایران سرازیر میشن. هیچ نشانه ای در دست نیست، بسیار اندک میان. دو، صاحبان قدرت اقتصادی دهان و کاسه و دست گشاده ای دارند و بر اریکه قدرت نشستن و اینها منابع رو میگیرن، چاهای ویل بر شکستگی که ایجاد کردن منابع رو به خود اقتصاد میدن. هیچ نشانه ای در دست نیست که دولت حسن روحانی در واقع در کنترل نهادها و مؤسسات، چه نظامی چه بنیادی چه غیره، رو حرکت کرده باشه. نشانه های دیگر رو میگیم که حالا چون اقتصاد وارد نشیم، ولی این حقیقتی که زندانی سیاسی سر جاش مونده، این حقیقتی که دموکراتیزه داره نمیشه جامعه. اگر جامعه دموکراتیزه باشه، اون منابع اندک میتونه تاثیر خیلی بیشتری باز بگذاره. و از همه مهمتر، نشانه‌ای در دست نیست که ایشون از کارشناسان گسترده استفاده کرده باشه که تعصب نداشته باشن. مردمان متعصب بازارگرا و سرمایه دوست رو، سرمایه گذاری بله، سرمایه بخشی از اقتصاده، اینها رو آورده بر سر قدرت. یعنی همش نشانه است که من دارم عرض میکنم.
آقای رئیسان، من میخواستم به وجه ایجابی صحبت شما برسیم و اینکه در 100 روز نخست کاری یک دولت شما چه نشانه هایی را انتظار داشتید برای اینکه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار بشید به عنوان یک اقتصاددان؟
حمله به رانتخاران، آزاد کردن فعالان سیاسی و صنفی دگراندیش، رفتن به سمت یک اقتصاد مردمی، پیدا کردن راه حلی، راه حل‌های موجود بود، گفته شده بود، برای بحث یارانه‌ها، پیگیری نیازهای مربوط به تامین اجتماعی، این منابع و سندایی که گم شد کجا رفتن، این ثروت‌های شرکت سهامی تامین اجتماعی 60 چه شدن، من اینا رو انتظار داشتم. نه اگر بعضی از این نظریه ها ثابت کردنش نیاز به زمان داره دیگه. 33 سال زمان دادید به جمهوری اسلامی، یه خود دیگه سب بکنیم معلوم میشه. من آرزو میکنم پیشبینیان به تحقق نپیونده، برای اینکه وضع بدی در راه.
از فریبرز رئیسانا، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصادی سپاسگزارم که در نمایگر این هفته با من آرش حسن نیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112